حافظ خوانی با رضا ضیا، غزل 291 و 286 در خانلری. ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش. کی دل تو شاد باش که آن یار تند خوی، بسیار تند روی نشیند ز بخت خویش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خویش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خویش. گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خویش. ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش. مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلات نسبتاً محور عمودی قوی داره. غزل هفت بیت یه جورایی استاندارد غزله و یه جور حسب حالم هست این غزل. گویا گویا همون جوری که دکتر حمیدیان هم گفتن، این غزل رو بایستی در ردیف همون غزل نیست در شهر نگاهی که دل ما ببرد، یا نیست در شهر نگاهی که دل ما ببرد، هر دو جور میشه خوند، بایستی ظاهرن در ردیف همون غزل گذاشتش این غزل هم و ظاهرن یه جور دلگیری از شیرازه. در این شهر اشاره به شیرازه، اینو من در مقدمه دیوان کمال اسماعیلم توضیح دادم، تو همین کلاس هم به نظرم اشاره کردم که ما به خیلی از چیزای حسه عشق و نفرت تو امان داریم و اصلا عشق و نفرت هم دروی یک سکه است و اینجا هم همینجوره و حافظ در عین اینکه بسیار شیراز رو دوست داره، خب گاهی هم گله میکنه و ناراحت از شیراز، همونجوری که ما کشورمون رو دوست داریم، شهرمون رو دوست داریم، در این حال منتقدش هم هستیم. ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش. ما بختی در این شهر نداریم. یکی از معادلهای بخت شانسه. حالا فقط شانس نیست، ولی معادلش هست تا یه حدودی، یعنی و امروز بخوایم بگیم باید بگیم که ما شانسمون رو تو این شهر امتحان کردیم و به این نتیجه رسیده ایم که اینم محذوفه، ما بخت خود را آزموده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که از این ورطه باید رخت خود را بیرون بکشیم. همون جوری که میبینید ردیفش خیشه، قافیه رخت و بخت و لخت و این هاست. شاید یکی از دلایلی هم که اونقدر مفصل نشده شعر همین قافیشه که خب دشواره. رخت یعنی بار و بنه، جلو پلاس، اسباب و اساسیه. حالا این بار و بنه و جلو پلاس و اسباب اساسی هم در ذهن داشته باشید، جلوتر بحث این ترکیبا میشه و میگیم. از این ورطه، ورطه معنای منفی داره، یعنی جایی که گرفتارش میشن، گلی که توش میفتن و میگن ورطه. بیابونه بی راه و بی نام و نشانم میگن ورته. بنابراین این شهر رو تشبیه کرده به ورته که میگه که بایستی ازش رخت خودمون رو بیرون بکشیم، بزنیم بیرون از این شهر. این شهر دیگه جای موندن نیست، باید خودمون رو نجات بدیم ازش. به جای باید بیرون بکشیم، گفته بیرون کشید، باید بیرون کشیدن واجب است از این ورد. از بس که دست می گزم و آه می کشم، آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش. اینقدر گرفتار دست گزیدنم. خب دست گزیدن مال کیه؟ مال زمانیه که دوچار پشیمانی شدیم. تو خدا حافظ باز هست که توبه کردم که نبوسم لب ساقی و کنون میگزم لب که چرا گوش به نادان کردم. مثل که بعضی نسخا میگزم دست چرا گوش به نادان کردم هم هست. آدم در موقع پشیمونی پشت دستش به خصوص گاز میگیره به نشانه پشیمانی و میگه از بس که سر به گریبانم پشیمانم و دست میگزم و آه میکشم، مثل گل که به تن لخت لخت خیش آتش میکشد، من هم به تن پاره پاره خودم آتش کشیدم. حالا تنش از همین دست گزیدن میتونه پاره شده باشه، لخت لخت شده باشه، از روزگار و جور و جفای روزگار هم میتواند که تکه تکه شده باشه. یه مقاله خوبی دکتر محمد امین ریاهی صفحه 135 و 6 و اینهای کتاب گلگشت در شعر و اندیشه حافظ نوشتم. کتاب بسیار خوبیه، بعد از سالها نایاب بودنم دوباره در بازار پیدا میشه. این آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خیش و بسیاری ابیات مشابهشو یه توضیح خیلی جالبی دادن دکتر ریاهی و اون این که ما امروز دیگه به این وجه ماجرا توجه نمی کنیم که آتش و گل چه ارتباطی داره. تو کمالم خیلی هست، گل گفت که روزی که قدح کش باشیم، آن روز یا آن لحظه به صد گونه مشوش باشیم، ترسم امروز با همر خش باشیم، امروز به باغ با همر خش باشیم، ترسم فردا ترسم به هم در آتش باشیم. حالا از حافظ نقل میکنم، شاید جا به جا باشه که تو بعضی جا آوردن دل گفت، نه گل گفت، گل گفت امروز که خوشحالیم میترسم فردا بندازنم تو آتش. و اون اشاره به گلابگیریه دیگه. بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم، ز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گل. بیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینم. باز در خود حافظ و شعرها فراوان با این تصویر درست کردن. باز خود کماله داره که گل را دیدم دمیده از کام آتش و از آب گرفته هفت اندام آتش. گفتم خود چیست؟ گفت بلاییست دراز، کوتاهی عمر و پس سرانجام آتش. هم عمرمون کوتاه، هم بعدم میندازنم تو آتش. یا باز گل گفت، این مال کمال نیست البته، گل گفت اگر دست کمی داشتمی بگریختمی، اگر رهی داشتمی با بیگناهی مرا چنین میسوزن، ای وای به من گر گناهی داشتم. باز اشاره به همین مضمونه در شعر فارسی، و اینجا هم همینه. این آتش زدم چو گل به تن لخت، لخت خیش. آتش زدنش یکی از این جهته، و ما اینو امروز بیشتر میفهمیم که از جهت ظاهری که گل سرخ و گویی آتش درش گرفته، و یکی این داستان گله که میندازنش رو آتیش در دیگ و میسوزوننش تا گلابشو بگیرن. تن لخت لختم باز به گلم ربط داره، چون گل هم تنش لخت لخته و تک پاره است. این گل برگا رو از این جهت تشبیه کرده به لخت لخت بودن. جالبه، دو تا تصویر خیلی زیبا از گل داده. بعدیش در بیت بعد، دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود. دوشم، میمش برمیگرده به خوش آمد. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد مرا که می سرود. دیشب یه بلبلی داشت می سرود و میخواند. این ادامش نیست، این یه جور جمله معترض است، وجه وصفی این وسط، و منم دو طرفه شو تیره میذارم، خط فاصله میذارم. یعنی این حالت جمله معترض است، نه اینکه این را میسرود. بلبل میسرود، گل هم گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. این هست که به خصوص در پیرا وقتی میخوان یه چیزی رو بشنوند، گوش و پشتش رو میگیرن، پهنش میکنن گوش. و این باز شدن غنچه گل اینو تشبیه کرده به اینکه گوشش رو پهن کرده، باز کرده که گوش بده به حرف بلبل، و تشبیه از این جهت گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. اون وقت اینو میگفت که ای دل تو شاد باش، که آن یاک و تند خوی بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش. یار تند خوه در قزوینی، در بقیه به درستی تند خوی هست. از نظر موسیقی شعر غنی تره تند خوی، اونورم با روی. داشت به خودش اینجوری میگفت، یه ضبطی در سایه اومده که من اونم بسیار میپسندم، ولی چون نسخه های اساس من اونو نداشت، همون که ای دل تو شاد باش و آوردم تو متن. وگرنه اگر بنا به انتخاب بود، به نظرم که ای دل صبور باش بهتر از که ای دل تو شاد باشه. اینجا جای شادی نیست، یه جور تسکین داره میده بلبل خودش، و میگفت ای دل تو شاد باش، میگم یا که ای دل صبور باش. نسخاشم البته کم نیست، این که ای دل صبور باش. و میگم منم خیلی میپسندم، اون تو این نسخه های قدیمی که من در اختیار داشتم شاد باش بود. هرچند اینجا شاد باش به این معنیه که حالا غمگین نباش، خیلی میگم جای شادی نداره، ولی که دل صبور باش که خیلی زیباست. حالا به هر حال این نکته دیشب، این نکته را از بلبلی شنیدم و چه بر من خوش آمد این نکته، که گفت که بله آن یار تند خوی. یار چرا تند خوی؟ چون زیباست و برتری داره و جهان به کامش، و خب تند خو هم میشه دیگه، عاشقم زیاد داره، باشون بدم حرف میزنه دیگه، حالا تو نخواستی یکی دیگه، بنابراین تند خوی یار، و بنابراین تند روی می نشیند. یعنی با عصبانیت دژم و خشمگین نوشتم، مثل ترش رویه و تندم ما امروز هم میگیم، تندی کرد باش مثلا. نه هر کسی که کلاه کج نهاد و تند نشست، یا نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاه داری و آینه سروری داند. اینجا هم همینه، بله، نه اینکه زود میشینه، بسیار تند نشینن، نه خیر، یعنی بسیار با خشمگینی از بخت خیش، به واسطه بخت خیش. این از اینجا معنیه به واسطه میده، بخت روزگار به کامش، معلومه که ما رو آدم حساب نمی کنه و تند می نشینه و با ما تندی می کنه. ما هم چاره ای جز صبر کردن نداریم. اینم میشه ادامه صحبت همون بلبل گرفت که دو جور هم میشه خوند. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد. البته من وجه پرسشی رو در درجه دوم میدونم، درجه اول همون که خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، اگر میخواهی که دشواری ها، این سخت و سست از اون اتباع دو جزئیه که دو تا ترکیبه، گاهی متضاده ولی یه معنی هم میده. میگیم هست و نیستشو برد، خرد و کلان اینو میگن، بالا و پایینش همین جور بود، تر و خشکش سوخت. این برای تعمیم دادن و کلیت و گفتن. حالا سست جهان که مهم نیست بگذرد، سختیش مهمه بگذره، ولی وقتی میگیم سخت و سست، این اتباع یه بار دیگری داره. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. این جهان بازتابیست از همه اینایی که خودت داشتی، از پیمانهای سستی که بسته ای و سخنهای سختی که گفتی به اینو. سخن سخت همونه که صبحم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو برست. چون تو شکفت، گفت از راست گل بخندید که از راست نرنجیم. ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت، تو فالا این چه درست حرف زدنه. اینم سخنهای سخته، سخن سخت نگفت، نه به معنی الزامن دشوار، به معنی سخنی که هضمش سخت باشه. گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. این بیت در نسخه قدیمی هم به همین صورته. گویا حافظ اول گفته بوده که بیم است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درف کنم به تن لخت لخت خیش، یا آتش درف کنم به همه رخت و پخت خیش. برای این میگم که قزوینی به جای این بیت داره، وقت است که از فراق تو و سوز اندرون، آتش درف کنم به همه رخت و پخت خیش. خیلی بیت ساده ایه و این خیلی زیباتره، یعنی ترجیح با همینه. اگر همون اصیل بوده باشه که احتمالا هست، صورت اولیه است. اینی که حالا آدم آتش به رخت و پختش، به همه اسباب و بار و بنه و زندگیش بیفکند، حالا کم چیزی نیست، ولی این خیلی مفهومه اساسی تریه و در ادامه اون حرفای قبلی هم هست. موج خیز حادثه، اگر موج حوادث، موج خیز خب یعنی اون جایی که موج برمیخیزد، ولی که خب چه ربطی داره؟ و خود علامه ده خدا میدونید در لغت نامه ده خدا اون جایی که نوشته یاد داشته مؤلف، اونا خیلی مهمه، همه اینا رو ده خدا ننوشته، بعدن اون گروه شورای تدوین لغت نامه اینا رو بسیارش رو نوشتن. و این مورد خود ده خدا نوشته که موجخیز و طوفان نوشته و همین بیت حافظ رو به عنوان شاهد آورده. و اگر اینو ندونیم یه مقداری موجخیز جوری میشه. شهرها هم اصولا از رو قزوینی شهر کردن و این بیت توش نبوده و یه مقداری مبهم میشه اگر اینو ندونیم ما، البته اگر دقت کنیم مثلا، چون موج یه چیزه، موج خیز یه چیزه، ما اینو میفهمیم گر موج حادثه، ولی این موج خیز حادثه است که ظاهرا معنی طوفان میده، اینجوری که خود علامه ده خدا هم نوشته. این نکته که گر موج خیز حادثه سر بر فلک زند، اگر طوفان حوادث به آسمان برسد، اون کسی که عارف است به آب تر نکند رخت و پخت خیش. رخت و پخت از به اصطلاح اتباع و مهملاته، حالا توضیح میدم که چی چیه این مهملات، نه به معنی اون فوش و اینا، منتها معنیشو بذارید اول بگم. و اون این که در واقع در تعلیمات عرفانی ما میگن که عارف نبایستی تحت تأثیر حوادث و پیشامدهای روزگار قرار بگیره و ناراحت بشه و خودشو با آب و آتش بزنه و اینا، بایستی که در این مواقع بشینه و خلاص راه رو گر صد هنر داره توکل بایدش و تحت تأثیر این مسائل قرار نگیرد. این مضمونیه که در ادبیات ما فراوون اومده. نکته دیگه این رخت و پخته که ما بهش میگیم که اتباع و مهملات. ببینید علامه قزوینی اون زیر در توضیحاتشون، یکی از چیزهایی که من میگفتم که قزوینی اگر میخواد چاپ قزوینی بگیرن همون چاپ زوار یا اساطیر رو بگیرین، همین بودا، چون زیر نویسای قزوینی رو نداشت. ایشون نوشته که در همه جا همین رخت و پخت بود و حتی توضیح دادن که به سیاق بقیه نسخ خطی پی که بود این نقطه نداشت، یعنی رخت و بخت نوشته شده بود که ما رخت و پخت میخونیم. و گفتن که این از مهملاته و خلاصه نیامده در لغتنامه و چیزم بعد مسخره کرده. مرحوم مهدی اخوان سالس میگه که چرا قزوینی نوشته پخت در لغتنامه چرا نیامده، و اگه اینجوری باشه ما یه لغتنامه دیگه هم باید درست کنیم که همه یه لغات و مهملش رو بنویسیم. و اصلا این ایراد ایراده به جایی نیست. چرا؟ چون همه یه کلمات مهمل ندارن. مهمل که ما به عنوان یه جور فحشم به کار میبریم در لغت اصلا چیزیه که مقابل مستعمله. و اون مثلا اینی که ما میگیم کتاب متاب، دک و دنده، پک و پوز، اینا اینو بهش میگن مهمل. و اتباع، همون اول درس بود گفتم این سه چهار تا کلمه رو در ذهن داشته باشین. اتباع هم چیزی شبیه به همین مهملاته، خیلی در زبان زیاد هست، هرچند عوام بیشتر اینو به کار میبرن و برای همین یه مقداری هم عجیبه که حافظ اینو گفته رخت و پخت. مثلا میگن کتاب متاب، نمیدونم پتو متو، یا حتی یه جوکی هم نوشتن. توضیح بدم یه ذره حرفم شاید الان مبهم شد، چند تا حرف تو هم دارم میزنم. یه آقای مرحوم مصطفی زاکری همین چند سال پیش فوت کرد، اسپانی هم بود، بسیار آدم دقیق و نظری بود، چند تا تحقیق و مقاله داره، واقعا از اونایی بود که قدرش خیلی شناخته نشد و یک کتاب نوشته درباره با عنوان اتباع و مهملات در زبان فارسی. و اتباع مثلا فقط هم مال فارسی نیست، ایشون در فارسی رو بررسی کرده، اتباع یه جایی ترکی استانبولی هم آورده، عربی هم آورده، نمیدونم اتباع توی انگلیسی هم آورده. اتباع یه ذره با مهملات فرق داره. مهملات اصولا لفظ شبیه به همون کلمه رو میگم، مثل کتاب متاب، ولی همیشه هم اینجوری نیست. اصلا میگن یه دوستی از من پرسید که سک یعنی چه، گفتم چطور، گفت سک و سینه که میگن، این یعنی چه. و سر این سوال ایشون این کتابه، یه 200 صفحه کتابه کار کرد و منتشر کرد و بررسی کرد که اینها چه تفاوتی با هم داره و چقدر در زبانمون زیاده، چه قواعدی داره. در همین مثلا دک و سر همین سک و سینه که میگه پرسید ازم، میگه من دقت کردم دیدم که همه اینا یه جزئی داره، مثل این همین کلمه یه سک و سینه که پرسیده بوده ازش، میگه که دیدم که حرف اول کلمه با کاف ترکیب شده، یعنی دیدم فقط سک و سینه نیست، پک و پهلو، پک و پهلو، دک و دنده، چک و چونه، و دیدم همون حرف رو گذاشتن اولش و بعد دیگه میگم یواش یواش اینا رو جمع میکنه. و میگم ما خیلی چیزا رو دقت نمی کنیم که میگیم، مثلا پاک و پوک، چرند و پرند، شیله پیله، دریوری، آس و پاس، دنگ و فنگ، نمیدونم تار و مار، النگ و لنگ، بزک دو زک، راست و ریس، حالا هول، جر و منجر، آتو آشغال، کت و کلوفت، آلاجیل، گل و گردن، تک و تنها. حالا تک و تنها یه جور بیشتر به اون اتباع میره. اتباع اصولا دوتایش معنی داره و دوتا کلمه با هم یه معنی میده و با اون چیز فرق داره. اینا بعضیش اتباعه، بعضیش مهملاته. پرس و جو، کند و کاو، ریخت و پاش، جست و جو، جنب و جوش، جست گریخته، اینا بیشتر اتباعه. و میگم اصلا در انگلیسی هم آورده و اینا. حالا میخوام بگم که این استاد مظاهری هم میگفتن این ایرادی که اخوان گرفته و مسخره کرده حرف علامه قزوینی، گفتن هر کلمه ای که مهمل نداره که. ما برای میگم کتاب متاب میگیم، ولی مثلا برق مرق که نمیگیم که، و خیلی چیزهای دیگه، پیریز میریز که نمیگیم که، لامپ مامپ که نمیگیم که. و این حرف علامه اتفاقا خیلی هم درسته، چون ما کار برای این زبانیم و میدونیم مثلا رخت و پخت از یه جنسه و پخت مهمل کلمه یه رخته که به دنبالش میاد، ولی که یه کسی که با این زبان آشنا نشده باشه چه میدونه اینا؟ بگه معنیه و با هم میاد. میگم کمان که ما تو انگلیسی میبینیم اینا رو، و یا تو عربی خراب و یباب، هیس و بیس، اینا رو ما کدوماشو میدونیم، اطباعه کدوم، مهملاته، خیلی اینا رو ممکنه بریم دنبالش. و خلاصه حرف علامه حرف دقیق و درستیه. عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیشم، بنابراین یعنی بار و بنه خودشو، بار و بنه هم دوباره از همون جنس، بار و بنه خودش رو به آب تر نمی کند، یعنی ذره ای از اون کدورت و از اون حوادث و از اون مصائب گردش بر دامن عارف واقعی نخواهد نشست. ای حافظ، اینم باز صورت هست، حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، که سایه داره و بقیه جاپا دارن، ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش. مضمون مکرریه که در ادبیات هست دیگه، که اگر ملک بر جم بماندی و تخت، تو را چون میسر شدی تاج و تخت. کمال اسماعیل هم داره که به اسم خیام روایت شده، برخیز و مخور غم جهان گذران، وین نوبت عمر را به شادی گذران، در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. دو سه تا نکته ریزم داره در این بیت که مدامه، و مدام اینجا یعنی پیوسته است، ولی میدونیم که در عربی مدام و مدامه به معنی شرابه، و در ادبیات فارسی هم خیلی اومده، در حافظ هم اومده، ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم، بی خبر ز لذت شرب مدام ما، که ایهام داره اونجا هم، و یه شبه جناسی هم مراد و مدام داره. اینجا به همون معنی پیوسته است، اگر همواره آدم به هر چی میخواست میرسید، خب جمشید هم از تاج و تختش دور نمیشد. تو این تخت جمشیدم هست، صادقت دارین، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش، تخت جمشیدم هست، از تاج و تختش دور نمیافتاد. جمشید 700 سال شاهی کرد، اگر قرار بود که هنوز جمشید نشسته بود بر تخت، همیشه اینجوری نیست مدام میسر شود. ولی اون نکته ریز اینه که مدام با جمشید تناسب داره، معنی ثانویش یعنی معنی شراب، چون بر اساس اساطیر و قصص ما جمشید بود که شراب رو کشف کرد، در زمان جمشید کشف شد، و اینجا از اون جهت هم با هم تناسب داره و ظاهراً حواسش بوده به این تناسب. بسیار عالی باشه تا همینجا این غزل.